تدوینه، ولی این برمیگرده به خود بانک ها و فرهنگ سازی که باید اتفاق بیفته. ما هفته پیش تو رادیو گفتگوم همین بحثو داشتیم، همین بحثو من جواب به این ترتیب دادم: نظارت و اعتقاد و فرهنگ سازی. در اینجا به هر حال بانک مرکزی بخشنامه‌های توصیه‌ای میده، الزامی میده، مثلا بعضی از اینها رو حالا دستور میدن اون رئیس شعبه عوض میشه، یا نمیدونم اون عضو هیئت عامل اگر خیلی دیگه تخلفاتشون جدی باشه به هیئت انتظامی معرفی میشن، بعضن مثلا تا 2 سال 3 سال محروم میشن از هیئت مدیره.
این نظارت ها وجود داره؟
بله اینها هست الان، ولی در جایی که ما یه چیزی حدود چه میدونم این همه شعبه، حالا تعداد نمیگیم، در سراسر کشور داریم، تک تک اینها به هر حال با مردم ارتباط دارن.
اتفاقا آقای دکتر این بحثم حالا اینقدر موضوعات مرتبط با بانک ها زیاده، همون تعداد شعب یا اینکه آیا قاعدتا اینا بر اساس یک سیاست هایی تشکیل شدن، ولی شما حرف از باور رؤسای بانک ها و مدیران تصمیم گیر زدید که میفرمایید که بانک مرکزی و اصولا سیاست های کلان بانکی یه جاهایی خب باید اشراف پیدا و غالب باشه بر اون باورهای شخصی، چون اونجا بحث سلیقه به وجود میاد. بسیار خب، خیلی ممنونم. ساعت 12:31 است. من اگه اجازه بدید یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخوانم. تعداد پیامکامون خب موضوع جذاب، پیامک های زیادی به دست ما رسیده. به 3900 میتونید پاسخ این سوال رو شنوندگان عزیز بفرمایید. به نظر شما بانک مرکزی در کدام حوزه ها باید فعالیت بیشتری انجام دهد؟ 1. پیشگیری از رشد نقدینگی. 2. تسهیل در روند وثیقه گذاری. 3. پیشگیری از تخلف و فساد در سیستم بانکی. و 4. تلاش برای افزایش حاکمیت ریال از طریق پیمان های دو جانبه پولی. ساعت 12:31:57 است. برنامه بحث روز رو میشنوید. فرصت کوتاه میگیریم، دقایق پایانی برنامه رو ادامه میدیم.
بخش روز.
ساعت 12:33 است. آقای دکتر کریمی، میخواید یه قدری از حالا حوزه های خرد در نظام بانکی فاصله بگیریم؟ اصولا نظام بانکی به نوعی میتونه پیشران توسعه کلان کشور باشه. ما هم کشوری هستیم در حال توسعه و نظام بانکی میتونه به عنوان نیروی محرکه ایفای نقش بکنه. شما مهمترین در واقع مأموریت هایی که در دستور آقای رئیس جمهور هم بود، کدام بخش ها رو مهمتر میدونید؟
تو حوزه کلان حالا اگر بخوایم وارد بحث بشیم و این 10 مأموریتی که آقای رئیس جمهور به بانک مرکزی دادند و این مصیبتی که چندین و چند سال هست گریبان نظام بانکی هست، بحث خلق پول بی‌ضابطه است. ببینید ماهیت فعالیت بانک خلق پوله و این خلق پول باید کنترل شده انجام بشه. ما توی اقتصاد یک رابطه‌ای داریم به اسم رابطه فیشر. اصلا اقتصاد علم تعادل هاست. من اگه بخوام مثالی بزنم، چندین و چند سال قبل آهن رشد زیادی کرد، فکر کنم سال 86-87 بود. آهنالات و میلگرد و آهنالات ساختمانی، محصولات سبک ساختمانی رشد زیادی کردن. ما خب کشوری هستیم که معادن معدنی زیاد داریم، سیمان به نسبت خیلی ارزون تر بود. همه سازنده ها روی آوردن به سازه سیمانی و بتونی به جای استفاده از اسکلت آهنی. چه اتفاقی افتاد؟ به مرور وقتی تقاضا واسه اسکلت بتونی زیاد شد، کارگرای آرماتوربند دستمزدشون رو بردن بالا. انقدر بردن بالا که دیگه خیلی تفاوت نداشت استفاده از اسکلت بتونی با اسکلت آهنی. بنابراین اقتصاد اگر ول کنیم اقتصاد رو به حال خودش باشه، خودش رو به تعادل میرسونه. اون جمله معروف آدام اسمیت که میگه دست نامرئی بازار، خودش رو به تعادل میرسونه. ما هم یه رابطه داریم به اسم فیشر که یک سمت رابطه حجم پول در سرعت گردش پول هست، یه سمت رابطه قیمت کالا و خدمات در حجم کالا و خدمات هست. وقتی که این خلق پول بدون ضابطه انجام میشه و حجم نقدینگی انقدری رشد میکنه که در اقتصاد واقعی انقدر کالا و خدمات تولید نمیشه، ما ناگزیر هستیم برای اینکه این تعادل رابطه فیشر حفظ بشه قیمت کالا ها بره بالا.
تاکید رئیس جمهور هم اینه که رشد نقدینگی بی ضابطه متوقف بشه
و این یعنی تورم. پس موتورخونه تورم بانک مرکزی که حالا برای کنترل کردن این خلق پول بی ضابطه رشد ترازنامه‌های بانک‌ها رو محدود کردن و این یه همت عالی میطلبه که ما جلوگیری کنیم
اجرایی بشه. بله. آقای دکتر کاوسی شما نظرتون چیه؟
بخش پایانی هستم. بله، حالا که زمان کم بود زیاد به موضوعات مردم نتونم، موضوعی که شما داشتید بیشتر موضوعات مردمی بود.
هنوزم پیامک‌های وام میاد
و به هر حال سوال به هر حال گرفته نشد پاسخ مردم.
من
با آقای دکتر
محمودی
عرض کردم
که من این پیامک‌ها رو به آقای دکتر میدم، برخی‌هاش هم به حوزه‌های شما مربوطه.
بله بله، من در خدمت همه مردم هستم.
ببینن که به هر حال چیکار باید بکنم، من که خودم متوجه نشدم چیکار باید کرد برای وام خورد. ولی این بحثی که الان هست اینه که حالا توی بحث کلان کار که ما نگاه میکنیم، بحث این هستش که سیستم بانکی اساساً مأموریتش رشد اقتصاده، یعنی با باید فعالیت ها به گونه ای باید حرکت بکنه که ما تقریباً پروژه بزرگی در کشور نداریم که سیستم بانکی درش مشارکت نکرده باشه. یعنی شما هر جایی رو که امروز میبینید از بزرگ راه ها، از مترو، خود مترو 6 تا بانک سهام داره، یعنی تأمین کننده تسهیلات مترو بودن که امروز ما مترو روان داریم.
نقش سیستم بانکی رو نشون
نقش میده. سیستم بانکی خیلی زیاده و بیشترش هم توسعه‌ای است و در خدمت مردم. حالا اینها بیشتر دیده نمیشه، ولی در مجموع این چیزی که الان دیده میشه همین بحثاست. اینها از چی پیش میاد؟ این بحثای وامای خورد و گرفتاری های مردم، برمیگرده به تورم، نارضایتی
هم از اینجا هست،
برمیگرده به تورم، برمیگرده به تحریم، برمیگرده به سوء مدیریت ها و اینها اومده تحت شعاع قرار داده اون فعالیت های اصلی رو. یعنی امروز مثلا تو این فرمان آقای رئیس جمهور مثلا دو سه تا موردش مثلا توسعه کلان، حالا تو اصلاح نظام بانکی بله. میگن اصلاح وثیقه و اینها، ولی واقعا اونقدری این میتونسته در روابط خود بانک ها با مشتریان میتونسته اینها انجام بشه که در سطح رئیس جمهور نکشه کار.
یعنی این برمیگرده به خود که موضوع اهمیت داره. ممنونم.
موضوع اهمیت داره و تعمیم زیادی پیدا کرده، یعنی زیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاوسی، کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی، و آقای دکتر احمد رضا کریمی، کارشناس مسائل مالی. من فکر میکنم باید برنامه دیگری رو هم دوستان ما در این گروه اختصاص بدن به مسائل بانکی و مسائل اون چه که در این حوزه هست. ساعت 12:38 دقیقه است و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. من یک بار دیگه سریع اگه فرصت داشته باشم فقط پیامک رو بخونم. لطفاً به 3900 برای ما تا ساعت 15 میتونید پاسخ رو بفرستید. به نظر شما در واقع بانک مرکزی در کدام حوزه ها باید فعالیت بیشتری انجام دهد؟ یک، پیشگیری از رشد نقدینگی. دو، تسهیل در روند وثیقه گذاری. سه، پیشگیری از تخلف و فساد در سیستم بانکی. و چهار، تلاش برای افزایش حاکمیت ریال از طریق پیمانهای دو جانبه پولی. از اینکه با ما همراه بودید در برنامه بحث روز ازتون ممنونم. در مورد 10 مأموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی امروز صحبت کردیم که محورش هم این بود که بانک‌ها جلوگیری کنن از خلق پول بی‌ضابطه. ساعت 12:39 دقیقه و 23 ثانیه است. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما باد.
اوقات شما بخیر. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:02 است. دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه اذان ظهر رادیو ایران، برنامه به افق آفتاب باشید و امیدوارم نیازمندان به دعای خیر رو از دعای خودتون محروم نفرمایید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که خلق این هستی نشانه ای از نشانه های قدرت و رحمت اوست. هموطنان خوب و نجیب و با ایمانم سلام، روزتون همراه با دلخوشی و رحمت باشه. نگاهی مهربون تر از نگاه خدا وجود نداره. زندگی شما و شما به حالتون رو به نگاه مهربان خدا می سپاریم. تو سختی و تنهایی و مشکلات، تو خوشی و ناخوشی، فقط خودشه که هوامونو داره. چه خوبه که ما هم در همه حال خدا رو صدا بزنیم. در لحظاتی که آسمان دعوتمون کرده به راز و نیاز، به افق آفتاب رو میشنوید از رادیو ایران. هر دین و مکتب و مسلکی که داشته باشیم، نماز ریسمان اتصالیه که همه هستی و موجودیت آدمی رو به ملکوت پیوند داده و مانند این رشته پر ارزش و منبع فیض چیز دیگه‌ای وجود نداره. نماز خیلی مفیده، اما به شرطی که به نماز عشق ببرزیم و واقعا اهل نماز باشیم. در برنامه امروز درباره تفاوت نماز خواندن و اهل نماز بودن حرف می‌زنیم. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند عز و جل نماز است و آن آخرین سفارش انبیای الهی است. خب، نماز خوندن به تنهایی کافی نیست. میخواییم با هم حرف بزنیم، بحث کنیم و فکر کنیم ببینیم به نظر شما اصلا چطوری میتونیم اهل نماز باشیم؟ چرا اقامه نماز اینقدر مهمه؟ حتما شنیدید که خیلی ها در شهری زندگی میکنن ولی اهل اون شهر نیستن. ما چگونه شهروند شهر نماز باشیم؟ We'll be right back. تلفن های ما 220-486-225-309 و سامانه پیامکیمون 3900. از نقش نماز در زندگیتون بگید، از گره گشایی هایی که نماز در زندگی برای شما داشته و اینکه به نظر شما نماز واقعی چیست و چطور میتونیم اهل نماز باشیم. یکی را گفتم چگونه تنهایی را تحمل میکنی؟ گفت همنشین خدا هستم، هر وقت خواستم او با من سخن بگوید قرآن میخونم، هرگاه بخواهم من با او سخن بگویم نماز میخونم. موضوع صحبتمون نماز، ورزش های نماز و اینکه نماز واقعی چیست. کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی عزیز روی خط تلفنی برنامه هستن. استاد سلام بر شما، نیمروز چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه.
سلام عرض میکنم بر شما جناب آقای همایی عزیز و همکارانتون و همه شنوندگان رادیو ایران که در خدمتشون هستیم.
درود بر شما. در همه ادیان الهی و آسمانی اهمیت نماز کاملا مشخص شده و در مورد نماز اوقاتی و احکامی و اصولی هست و همه باید نماز بخونند. یکی از فرامینیه که بسیار بسیار به اون سفارش شده. میخوام در مورد نماز ابتدا شما اگر میشه بحث رو آغاز کنید و بعد اگر سوالی بود من حتما از شما خواهم پرسید.
بله، همینطور که شما اشاره فرمودید، نماز مسئله مشترک بین همه ادیانه. حالا شاید اسمش تفاوت داشته باشه، اما ما دینی نداریم که نام دین برش گذاشته بشه و در اون دین نماز نباشه. و نماز یک عبادتی است که بهترین وسیله ارتباط با خداوند تبارک و تعالی و شکرگزاری به درگاه خداوند هست. البته ما یه نماز خوندن داریم که صرفا نماز خونده میشه. حالا من نمیدونم از کی هم در زبان فارسی گفته شده نماز خوندن، چون ما در ادبیات دینیمون نماز خوندن نداریم. اونچه که در ادبیات دینی داریم اقامه نماز،
نماز گذاردن،
بله، برپا داشتن نماز هست که با نماز خوندن فهم کنه. نماز خوندن یعنی انگار یک متنی ما داریم که این متن رو خونده بشه و با انجام یک سری اعمالی تمام بشه. اما برپا داشتن نماز و اقامه نماز تفاوت میکنه. اینه که در ادبیات دینی از برپا داشتن نماز گفته شده و جایگاه نماز در اسلام همه میدونیم چقدره. هر کسی که ذره اطلاع دینی داشته باشه از اهمیت نماز و اینکه چه جایگاه مهمی داره، اینکه هر روز ما نماز رو داریم، عبادتیه که عبادت واجب هر روزه، ما غیر نماز نداریم. حج یک بار در عمر انسان واجب میشه، روزه ماهی یک بار واجب میشه، زکات و خمس سالی یک بار گاهی اونم واجب میشه، اما نماز تنها عبادتیه و در اهمیت نماز همین مقدار بس که ما در هر شبانه روز 5 مرتبه این عبادت بر ما واجب میشه. این بی نظیره، یعنی هیچ عبادتی اینگونه نیست. و این نشون میده که توجه خداوند و توجه پیامبر و اولیاء دین به این عبادت چقدر بالا بوده و چقدر ما نیاز به این عبادت داریم که روزی 5 مرتبه اقامه نماز بر ما واجب شد. حالا در این وادی دیگه آیات و روایات هم که الی ماشاءالله هستش، که شاید بگم یکی از بهترین روایاتی که راجع به نماز هست این روایتی که می‌فرماید از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج انسانه. یعنی صلات، نماز در حقیقت یک پروازه. خوشا به حال اون کسانی که وقتی نماز برپا می‌دارن، در این نماز یک اوجی می‌گیرن، صعودی پیدا می‌کنن، پروازی پیدا می‌کنن که در این صعود قطعاً و یقیناً انسان چشم دلش به حقایق زیبایی باز میشه و واقعیت‌هایی رو می‌بینه که در زندگیش تأثیرگذار خواهد بود.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام وحیدی عزیز. دعا میکنیم که همه ما اهل نماز واقعی باشیم. خدا نگهدارت باشه استاد.
خواهش میکنم. خدا حافظش.
خدا حافظ. خب میخوام گفتگو کنم با یکی از ایرانیاران عزیز، ایرانیاران رادیو ایران، آقای علی سلطانی، یک ورزشکار و یک دوچرخه سواره که چند سالی به نیابت از شهدا رکاب میزنه و تا کربلا میره. میخوام اگر روی خط هستی، علی سلطانی سلام بر تو عزیزم. صدای منو دارید آقای سلطانی؟
الو،
سلام بر شما جناب
سلام.
سلطانی
سلام آقای همایی، وقتتون بخیر.
خوشحالم با شما گفتگو میکنم.
متشکرم، ممنون، در خدمتتون هستم.
اولین سالی که انگیزه ای داشتید و انگیزه ایجاد شد که رکاب بزنید و برید به طرف کربلا چه سالی بود؟
بله، سال 98 بود که من و همسرم داخل منزل نشسته بودیم، نزدیکای اربعین بود، یه ماهی مونده بود به مراسم اربعین که ما داخل خونه نشسته بودیم، تلویزیون داشتیم نگاه میکردیم. بعد با همسرم برگشتیم گفتیم امسال حالا ناخواسته یه دفعه اشکی از چشممون جاری شد و بعد گفتیم امسال انشاءالله سفر اربعین بریم. اون رشته ورزشیمون، چون که
هر دو تا دوچرخه سواریم،
بله دو نفر دوچرخه سوار بود، رشته ورزشیمون چون که دوچرخه سواری بود دیگه، تصمیم مبنا بر این بود که گفتیم بیا یه تصمیم بگیریم و دوچرخه بریم. بعد تو این
صدات قشنگ
دوچرخه سوارمون افزودیم که گفتیم معنویت دوچرخه سوارمون، معنویتمون سفرمون بیشتر بشه و حداقل این سفر انشالله مورد قبول ده به حق قرار بگیره. اومدیم یه کاری رو کردیم، گفتیم بیا به نیابت دوتا شهید، هر کدوم دوتا شهید انتخاب کنیم از محل خودمون، از شهر خودمون، به نیابت شهید بریم که این سفرمون انشالله مقبول درگاه حق باشه.
شما مال کدوم شهید معذرت میخوام؟
استان گلستان، بندرگست.
بله بندرگست،
بله. شهیدامون هم که از همون سال اول، امسال انشالله چهارمین سفرمونه که عازمیم. البته همسرم دو سالی با من هم رکاب بودن، نه به دلیل اینکه چون که مقلد حضرت آقا، حضرت آقا استفتایی که از دفترشون گرفته بودیم فرموده بودن دوچرخه سواری بانوان جایز نیست و به خاطر فرمانی که حضرت آقا دادن
ایشون دیگه نمیان،
بله نمیان، پیاده روی از سفر، پیاده روی سفر رو ادامه میدن هر سال.
چقدر طول میکشه آقای سلطانی؟
رکاب زدن من از شهر مهران شروع میشه که ما 3 روز مسیر مهران تا نجف رو رکاب میزنیم و 2 روز به خاطر اینکه از معنویت حالا مسیر نجف تا کربلا استفاده بیشتری ببریم، میام 2 روز مسیر نجف تا کربلا رو به صورت هم پیاده روی هم رکاب زدن.
گاهی پیاده میشه، دوچرخه رو دستت میگیری؟
بله دوچرخه رو میگیم، دستمون با زایرین صحبت میکنیم.
شما چند سالتون آقای سلطانی؟
36 سالمه.
خیلی خوبه، پس شما از کودکی رکاب میذارید و حالا اینو نظر ابو عبدالله کردین؟
بله درسته.
امسال هم تشریف میبرین؟
انشالله امسال هم حاضریم.
ما هم امسال مأموریتیم با حسین معصومی، اگر خدا بخواد اونجا میبینیمت و اونجا هم امیدوارم بتونم ازت یه گزارش تهیه کنم که ببینم به هر حال چالش ها و مشکلات راه رو هم برای ما بگی.
بله انشالله ما در خدمتتون هستیم.
اگر برای حرف پایان سخنی هست میشنویم، باید از شما خدافظی کنیم آقای سلطانی عزیز.
سخن پایانی که سخنی خواستین، انشالله که این سفر هم برای ما هم برای عزیزانی که برای این سفر هستین شیف برای سفر خوب و با معنویات تمام باشه و سخن پایین همین.
درود بر شما، برای شما و خانوادتون آرزوی سلامتی دارم. سلام ما رو به خانمتون برسونید، امیدوارم به سلامت بری، به سلامت برگردی انشالله و الگویی باشی برای دیگر جوانان. ممنون که وقت تو به رادیو ایران دادی.
ممنون، تشکر.
قربانتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی خوشحال شدیم که با آقای سلطانی صحبت کردیم و انشالله این انگیزه ای باشه برای همه ای ما که ورزش هم یکی از بهانه‌هاییه که بتونیم احترام بذاریم به بزرگترانمون. در مورد موضوع نماز داریم با شما حرف میزنیم و از شما میخواییم که جایگاه نماز رو در زندگی خودتون به ما بگید و گره گشایی هایی که نماز برای شما داشته. 220-486-220-5309 تلفن هامونه و 3900 سامانه پیامکی به افق آفتاب. بعد از اذان و مناجات نظرات ارزشمند شما رو خواهیم شنید. در این لحظه بشنویم تلاوت آیات 59 تا 62 از سوره مبارکه نمل رو با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل خلالها